السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. پیغمبر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن اقوى الناس من قوی على غضبه بحلمه. قوی ترین مردم کسیست که بله بتونه جلو غضب خودش بگیره با اون حلم خودش، بردباری خودش. این که بتونه انسان غضب نکنه، مسلط بر اعصاب خودش باشه و در موقع غضب یه وقت به جاس غضب شرعاً لازم اونجا اون هیچی، اما اونجایی که خدا نمیپسنده بتونه جلو خودش بگیره، این قوی ترین مردمه. نه اونی که بتونه سنگ بزرگ برداره یا یه ماشین بزرگ برداره، نه. اقوى الناس من قوی علی غضبه بحلمه، به اون حالت حلمی که داره و بردباری که داره. این حدیث در میزان الحکمه آمده، شماره حدیث 15027. ما بحثمون در جلسه قبل در فقه رسیده بودیم به حالاتی، اینجا درست کردیم، گفتیم ید اولا نسبت به ید ثانیه، ید اولی حائز نسبت به ید دوم حائز که میخواد مسلط بشه این دومی بر این مال. اولی حیازت بر مباح بود، اونم به قصد تملک، خب مالک میشد. دومی حیازتش هم از اینه که بقصد تملک باشه یا نه، تسلط بر او رو داره میگه. حالات مختلفه ای داشت. یه حالتش این بود که نه ملکیت میورد و نه زمان. یه حالتش هم این بود ملکیت میورد اما زمان نمیورد. یکی زمان میاره ملکیت نمیاره، یکی هم ملکیت میاره فرسی هم زمان. این چهار حالت اینطوری داشتیم. تو این حالت سوم بودیم، داشتیم این را میخوندیم که حالت سوم حالت تأثیر در تملیک بود دون از زمان، اما زمان دیگه نمیاره. این سریع خوندیم حالت تأثیر در تملیک ولی زمان نمیورد. گفتیم کجاست؟ فرمان مثل هبه. در هبه این شکله که تأثیر در تملیک میکنه، این آقا مالک خواهد شد، این ید دوم، یعنی اگه ید اول که خودش حیازت کرده این اجازه داد به دومی، یا میخواد به یک وجهی دومی مالک بشه این را به وجه هبه، به نحوه هبه، این بر میگرده. چون بحث هبه در کاره، دومی داره مالک میشه ولی ضامن نیست در اینجا. اگه نقصی بر او وارد شد ظاهرش اینست که مشکلی درست نمی کنه. این که میفرمایید ضامن میشه، بله ضامن نیست. چرا؟ چون خود طرف راضیه. با اونجا گفتیم دومین مانع از موانع زمان خود رضایت طرفه، که اگه رضایت باشه این زمان دیگه نمیاد. و فرض نیست که خود طرف یعنی اون اولی حائز اول راضیه که دومی مالک بشه این را بهبه. وقتی اینطوره دیگه زمان نمیاد، این منتفی میشه مسئله زمانش. و اما اینکه ملکیت ثابت میشه چون مقتضیش محققه در اینجا. مقتضیش چیه؟ یده. این یدی که ایشون میفهمه در اینجا یعنی چه؟ این ید یعنی این دومی میتونه مالک بشه. مقتضی این ملکیت هست که یده. این ید را که میگیم مقصود چی از این ید اینجا؟ اولی که به ذهن انسان میاد میگه خب ید اماره ملکیته، بیشتر که نیست. اونی که خوندید قاعده ید یه قاعده علل ید داریم که دلیل بر زمانه، علل ید مؤاخذ حتی تؤدی. یکی خود یده دلیل بر ملکیته. وقتی میگیم دلیل بر ملکیته یعنی علت اثباتیه، دلیل انیه. اگر من شک کردم پولی که در دست این آقاست، جنسی که در دست این آقاست مال خودشه یا دزدیه، به مقتضای قاعده ید مالی که در دست طرفه عقلا هم میکنن برای اینکه این مملوک اونه. این اماره ملکیت میشه، نشونه ملکیت، دلیل اثباتی است. برای کسی که شاک که نمیدونه مالی که در دست دیگری ملکشه یا نه، هم میکنه برای اینکه این ملک اونه. یه مطلبه. یکی این که نه، این بخواد علت ثبوتی باشه که مالی را دست بگیرم این ملکم بشه، یا دلیل بر ملکیت بشه مثلا، نه دلیل اثباتی ها، نه سبب ملکیت بشه. الان بحث ما اینه. این فرض نیست که این مال مال اولیه، دومی که دست میگیره میخواد ملکش بشه. چطور شد ملک این بشه؟ ایشون میفهمند به قاعده به چون یده در کاره، پای ید در کاره، این در دست این دومی الان. این ید یعنی چه؟ این ید مراد اینی نیست که الان گفتیم که اماره ملکیته. این محل بحث نیست. با این ید هم نمیخواد ایجاد ملکیت کنه که شما بگید ما همچین یدی نداریم که خودش محقق ملکیت باشه، ما هم چیزی نداریم. پس این ید را برای چی آورده اینجا؟ این برای تحقق قبضه، یعنی سلطنت را. یه وقت شما همین سلطنت شخص بر مال را دلیل بر ملکیت اون نسبت به این مال میگیری، میگیم پس مملوک اونه. یه وقت دلیل بر ملکیت اون نمیخوای بگیری، میخوای چیکار کنی؟ میخوای با این سلطنت به اقباض او در بیاری. چون شرط صحت هبه قبضه و بدون او هبه محقق نمیشه، بدون شرط صحتش، لذا ید را اینجا میخواد تا شرط صحت هبه که قبضه درست بشه تا ملکیت بیاد. پس اینجا مستقیما خودش سبب مملک نیست، محقق شرط صحت اون مملکه که خود هبه است. اگر میفرماید در اینجا مقتضی تحقق ملکیت هست و هو ولید، فقط میخواد قبض درست کنه، بیش از این نیست. معلوم شد؟ این نه که فکر کنید مثلا اینجا خودش سبب ملکیت میخواد قرارش بده، در حالی که ید که سبب ملکیت نیست. این طور نیست. نه اونجا هم همینطور. نمیخواستیم بگیم چیزی که اولی حیازت کرد دومی بتونه حیازت کنه دوباره. گفتم حیازت اونجا معنا کردم. گفتن این تسلط بر این، نه که مقصود تسلط بر شیئی که مباح الاصل و به قصد تملک اونو بگیره، اون وقت میشه ملکیت. اون مال اولیه. ولی وقتی ملک او شد دیگه دومی نمیتونه به حیازت مالک بشه. این حیازتی که داره میگه، حیازت اون یعنی سلطنت بر او. لذا عم گرفتیم از اینکه آریه باشه پیشش مسلط بر او شدن، ودیعه باشه پیشش الان مسلط بر اونه، اجاره باشه عین مستاجره باشه خود منفعت این عین را ببره، بازم سلطنت بر عین داره. یا او بهش وکالت بده که شما تملک کنین را از جانب من، بازم میگیره، همه رو گیره. اینجا هم اقباض هم تسلطه، تسلط خالیه دیگه، اقباض یعنی هم تسلطه، چیز دیگه نیست. اما اگه تسلط بر مباح باشه به قصد ملکیت، مباحات اصلیه خامش مالک. اما در اینجا مالکیتی بخواییم تصویر کنیم برای ید دوم، باید او وکالت بش بده که شما از جانب من تملک کن، تملک کن به خودت، بعد قبول کن اینجا که عقد هبه ای واقع بشه به وکالت از او. وکیل حکم موکله داره، مثل او بهش تملیک کرده. یه همچه حالتی الان در اینجا اینی که کار داریم اینه، میفرماید مقتضی تحقق این ملکیت هست که یده، مانی هم که از اون نیست. چرا؟ چون مانه عدم رضایت صاحب ید اولاست، او راضی نباشه. این عدم رضایتش رو تکرار کرد، یه بار عدم رضایت فرمود رضایت هست اول، یه بار همید رضایت نیست. در خط دوم وقتی وارد شد در حالت ثالثه فرمود لرضا صاحب الید، چون رضایت داره دیگه زمان نمیاد اگه تلف شد در دستش، خود او روش گفته اجازه بهش داده، لذا اون رضایت برای نفی زمان بود. الان چیزی که داریم اینجا میخوایم میگیم برای این قبض مانعی از این تحقق ملکیت هم نیست، اگه مقتضیش هست که قبضه، مانعی از این هم نیست که مانع چی باشه؟ عدم رضایت باشه. اگه او راضی نبود اون وقت میتونست بگیم این دیگه مالک نمیتونه بشه، اما این عدم رضایت نیست، چون رضایت بود. وقتی این برای چیه؟ این عدم رضایت که الان گفتیم نسبت به قبض دیگه، نه نسبت به اصل تملک. این نسبت به این که بتونه اقباض کنه این را و سلطنت بر این پیدا کنه، نسبت مقتضی اینجا، این مانعی از این نیست چون خود او راضی بوده، لذا این خورد به قبض، اون خورد به اصل تملک. بعد میفهمد که الان ما در اینجا خود این حرفی که زدیم مبتنی بر این است که هبر چجور معنا بکنیم. این معنی که داره میکنه میخواد، نمیخواد از نظر شرعی به یک ثمره مثلا بار کنه در اینجا، چون از نظر شرعی در هر حال تعبدن ما قبض دخیل میدونیم. شما هر جور معنا کردی هبرا، شارع آمده گفته مقتضی نصوص ما قبض را برای صحتش میخواییم، شرط صحته. پس این فرقی که میخواد، تعریفی که میخواد بکنه برای هبه که اختلاف است در تعریفش، این فقط برای این که هبه را از نظر عقلایی تبیین کنه که اونا چی میبینن، اما قبض را در هر حال از نظر شرعی میخواییم. ولی از نظر عقلایی ممکنه شما یه طوری تعریف کنی که قبض در خودش دخیل نباشه اصلا، و ممکنه یعنی شرط نباشه، نه در تعریفش آمده از مقدماتش باشه نه شرط صحتش باشه از نظر عقلایی. ولی ممکنه یه جوری تعریفش کنی که بعضی تعریف کردن بگیم که نه، در خودش یا به عنوان شرط صحتش یا مقدم یا شرط صحت، شرط خارج از اونه اما در صحتش دخیله. بیه که از این جور بگیم قبض در اونجا لازمه، این من وقت اثرش رو کجا میذاره؟ فقط در اعتبار قبض و عدم اعتبار رو از نظر عقلا اونجا دخالت پیدا میکنه، ولی از نظر شرعی مفروغ عنه که ما حتما قبض میخواییم و اگر نباشه این باطله این هبه و درست نیست. لذا اگر کسی زبانن به دیگری هبه کنه اموالش را اما در اختیار او قرار نده یا سند مثلا زمین را به نام او نکنه که صدق میکنه در اختیارش گذاشته دیگه، فقط به حرف باشه به اقبالش در نیورده، این هبه درست نیست. اگر بمیره هم میرسه بقیه ترکه بین ورثه تقسیم میشه، اینطور نیست که بدن به اون آقای موهوب له، اون زبانی بوده فایده نداره. پس مفروغ عنه میگیریم اصل قبض را در صحته که شرط صحته، این معلوم شد. و الان در اینجا چجوری تعریف کنه هبه را که این با اون چه ما گفتیم تا اینجا بسازه؟ چه ما گفتیم مثال به صورت سوم اینطور بگیم تملیک هست ولی زمان نباشه، این تملیک هست ولی زمان نباشه، و مثال زدیم به هبه. هبه را چجور تعریف کنیم که از ذره عقلایی درست بشه بدون اینکه قبض درش دخیل باشه؟ مثلا اینجا بیام اینطوری بگیم، بگیم حقیقت هبه برمیگرده اینجا که اون صاحب ید اولا داره اجازه میده به صاحب این ید ثانیه که این مال را حیازت کنه و تملک کنه به اجازه همون اولی، برمیاره به اینجا یه تملک کنه این را به خود حیازت، اصلا اینطوری بگیم با حیازت این را تملک کنه، اما او بهش داره اجازه میده. حقیقت هبه برگرده در نظر عقلا به این، وقتی من هبه میکنم مال را به دیگری تملیک نمیکنم برو، این نمیگه تملیکه. این قول تعریف اول، یه وقت شما میگی من تملیک میکنم این مال را برو، هبه یعنی تملیک مال مجانم. یه وقت میگی نه، حقیقت هبه من مباح میکنم بر اون تصرف را، تصرفات در این مال را ولو تصرفات اعتباری را. شما میگی اصلا تصرف اعتباری را، ممکنه تصرف خارجی را اجازه بهش ندی برداره بخوره یا چه بکنه، اما این تصرف اعتباری را که یک تملیکه یا مختصش میکنی به یک تصرف اعتباری خاص، مثلا من مباح میکنم بر او این تصرف اعتباری خاص را که تملیک باشه، اجازه بهش دادم تملیک کنه این را به حیازت، یعنی مباح کردم بر او که این تصرف را انجام بده، این تصرف اعتباری را، و به حیازت مالک بشه. الان بعد اینکه این اجازه را بهش دادم، او مالک میشه این را با تسلط بر او، خب این برمیگره لبش به چی؟ یعنی مثلا بگیره به دستش بگه من به قصد تملک این رو برمیدارم، آیا این میشه ملک او؟ این اینو میخواد بگه؟ اجازه بهش داده که همچین تملک کنه؟ این که نمیشه که، چون تا از ملک اولی به اسباب شرعی خارج نشه از ملکش به ملک این در نمیاد. و مجرد این که من بشینم میگم من اینو دست میگیرم مسلط بر اون میشم به اجازه طرف، به قصد تملک، به قصد حیازت که مالک بشم. با این که مخرج از ملک اولی نشد که، باید این مخرج شرعی بیاد و بعد از این که از ملک او خارج شد الان این با این حیازت مالک بشه. اینجا مخرج نداریم. اینجا مرحوم آقای سعد نمیخواد اینو بگه که در اینجا من، او میگه این اجازه بهش میده، مباح میکنه بر او فرض کن این تملک را، ولی این لبش بر میگرده به این که یعنی داره کنارش یا وکالت بهش میده که شما از جانب من این را به خود تملیک کن. از جانب من وکیلی، از جانب من. خب وکیل وقتی صیغه را اجرا میکنه داره در واقع تملیک میکنه به خودش از جانب او، یعنی فرض میکنه موکل داره به این تملیک میکنه، ایجاب را میخونه از جانب او، بعدم خودش قبول میکنه مطلب را. خب این که اشکالی نداره، برگشت به تمدیدی که مجانی از جانب او فرض کنه. اما حقیقت هبه اون تمدیکه نیست. حقیقت هبه‌ای که کرده بگیم اجازه دادن به طرف در این که تملک کنه این را به حیازت، که لبش بر میگرده یا وکالت داره بهش میده که از جانب من شما تمدیک کن به خودت. به این شکل تمدیک به حیازت شد دیگه. یا نه یه ملکیت آنن مایی برای خودت درست کن که در جای دیگه میگیم. چطور ملکیت آن؟ چون هبه نمیشه مثل بیعه، لا بیعه لا فی ملکن، هبه هم همینطوره، باید در ملک طرف باشه که بتونه هبه کنه. الان یا ملک عینه یا مالک تصرف باید باشه، ولی قیم هرچه هست، وصیه، باید اینطوری باشه، مالک تصرفات باید باشه. خب این مالکیت این تصرف خاص را باید، آیا این مالک تصرف کی میاد؟ به مجرد اجازه او میاد؟ یا نه باید مخرج از ملک هم باشه اگه در ملک اوست. اینجا مخرج از ملک هم میخواییم. این مخرج از بگیم چی؟ بگیم این آقا از جانب از طرف تملک میکنه این را برای یک لحظاتی و بعدا تملیک میکنه به دیگری، یه ملکیت آن مایی، باز باید اون این تملیک رو بهش بده. باید خلاصه جداش کنیم از ملکیت اولی تا بعدا وارد ملک این بکنیم. یک وجه شرعی میخواد، همینطوری خالی نمیشه. این عبارت الان ناقصه، خلاصه اینا رو مفروغ العن گرفته، مسلم گرفته، اینا رو دیگه نگفته. بعد گفته است که بر میگرده به حقیقتش به این که او داره اجازه میده به این که این تملک کنه این را به حیازت. روشن تا اینجا؟ این جیری نداره. اگر این طور گفتیم قبض را در حقیقتش اخذ نکردیم، چون فقط اجازه بهش میده که تملک کنه این را، قبض نیامد در حقیقت، این از مقدمات این نشد و شرط صحتش هم در نظر عقلا بگیم نیست، این مقداره فقط، قبض توش اخذ نشده. ولی اگر آمدی گفتی نه حقیقت هبه در نظر عقلا این نیست، هبه تملیکه از جانب واحد به متهبه مجانن، حقیقت هبه را اگه اینطوری تعریف کردیم، تملیکه از جانب واحد به متحد مجانن بدون عوض، این میشه هبه. بله ممکنه شما هبه محوزه داشته باشید، یه شرط کنی یه چیزی رو، میشه هبه محوزه. اما خود هبه خالی فقط تملیک این شکلیه، این توش نخوابیده دیگه. اگر اینطور گفتید که تملیک از قبل واحد به متحد مجانن، خب اینجا الان چطور میشه؟ آیا قبض درش اخذ شده یا اخذ نشده؟ در اولی من نیست که مسامحش رو درست تعبیر نکردم، یا اولی رو اگه شما تعبیر کردی اجازه بهش میده که تملک کنه این را به حیازت، اون لبش چون به حیازت میخواد تملک بشه، حیازت قبض توشه، اصلا به حیازت داره میگیم، در خود حقیقتش اخذ شده، لذا اون قبض میخواد، در قوامش اخذ شده، یعنی از نظر عقلا خودش متقدمه به قبض اصلا. اما دومی تملیک از قبل واحد به متحد مجانن، خود تملیک قبضش نخوابیده، لذا شما میتونی تملیک کنی طبق بیان دوم، اگه تعریف کردی به این شکل میتونی کلیه فی الذمه را هم تملیک هبه کنی به دیگری. این بحثه. کلیه فی الذمه را میشه تملیک کرد؟ هبه کرد دیگری؟ میشه هبه کرد یا نمیشه هبه کرد؟ شما در طلاق خلع، آقایون بحث میکنن دیگه، در طلاق خلع اگر این زن مهر خودش را نگرفته قبلا، الان میخواد ببخشه به شوهر چیزی را تا شوهر اونو طلاق بده در طلاق خلع. اینجا یک میاد میگه که این آقایون وقتی میخوان طلاق بدن میگه هبه کردم به تو اون چیه؟ مهرم را، که مهر الان بر ذمه اونه. این هبه کردم به تو، این تعبیر محل خلاف شده که آیا این تعبیر درسته یا باید بگه ابرا کردم ذمه را از این. اونجا هبه نیست، اونجا ابراه. بعضی هم احتیاط میکنن دوتا رو کنار هم میارن در مقام وقتی میخوان طلاق بدهن، میگه هبه کردم و ابرا کردم، یا مثلا یک هزار تومانی یه چیزی میذاره کنارش که هبه صد کنه، میگه این هزار تومان را مثلا هبه کردم خانومه بده به تو و ابرا کردم ذمه‌ات را نسبت به مهر، مثلا اینطوری شوهر میگه تا بشه این مقدار در خلع مثلا داده شده. خب این منشأ اختلاف چیه؟ بله ها، میخواییم این قبض درست کنیم در اینجا. اونی که خب در اینجا میبینید که اگر ما گفتیم هبه تملیکه، اصلا توش قبض نخوابیده در اینجا. ازار اقلایی، بحث ما ازار اقلایی، ازار شرعی مفروغ عن گرفتیم ما که حتما قبض میخواییم، اونو بذاریم کنار، چه اینطور تعریف کنی چه اینطور تعریف کنی ما قبض میخواییم. ولی ازار اقلایی داریم میگیم که آیا تعریف هبه تملیک از قبل واحد به متحد مجانه؟ اگه این باشه توش قبض نخوابیده، ولی اگه گفتید اجازه دادن به اون حائز دوم که تملک کنه این را به حیازت یعنی به قبض، قبض در حقیقتش خوابیده دیگه. لذا بر اساس این اختلاف این بحث پیش میاد که آیا کلیه فی الذمه را میتونم در اینجا هبه کنم به دیگری یا نه. یکی از مواردش اینه، کلیه فی الذمه را یا اعمال را. اگر من اجیر شدم 8 ساعت برای طرف کار کنم، پس او مالک شد به ذمه من 8 ساعت عمل را به مقتضای این اجاره اعمال. این 8 ساعت عملی که به ذمه من داره عمله، پول نیست. الان میتونی بگی به عهده من تعبیر کن، هر چی میخوای تعبیر کنی. این اعمال را من میتونم هبه کنم به دیگری، همون آقایی که الان مالکه به ذمه این آقا 8 ساعت عمل را، میتونه اینه هبه کنه به دیگری این اعمال را، که این آقا کار کنه بری دیگری نبری خودش دیگه، چون هبه کرده دیگری، اما دیگری مالک میشه این اعمال را بر ذمه اون آقای اجیر، باید بری او کار کنه. میتونه این اعمال را یا نه؟ در اعمال به قبض در نمیان، در زمان به قبض در نمیان. چیزی که به ذمه در به قبض در بیاد من مالک بشم، هبه باید مقبوض باشه. اگه گفتیم مقبوض باید باشه از نظر عقلایی، خب این به قبض در نمیاد، این هبه درست نیست. اما اگه گفتید در هبه نخوابیده قبض، این هبه اعمال و هبه مافی الذمه درسته دیگه، ولی او به قبض در نمیاد. این منشأش این تعریفه که ما هبه رو چجوری تعریف کنیم. آیا تعریف کنیم به تملیک مجانی؟ اگه این باشه توش قبض نخوابیده، پس میشه هبه اعمال کرد، میشه اصلا هبه ذمه کرد. و اگه این طور باشه لازم نیست اونجا دیگه لفظ ابرا بیاریم در خلع، همون میگیم هبه کردن. اما اگر گفتیم نه هبه این نیست، اجازه داره میده به طرف، مباح میکنه بر اون تصرف اعتباری خاص را که اون مالک بشه از جانب، خب هم وکالت داره بشه میده که مالک بشه، ولو خب به خودش تملیک کنه فرزن از جانب او، مثلا یه نمون یه فردشه. اگه اینطور باشه قبض توش خوابیده، چون بالخیازه میخواد مالک بشه به قبض، وقتی قبض توش خوابیده دیگه نمیتونه بیاد مواردی را که به قبض در نمیان بگه هبه کردم به تو، این درست نیست. این مطلب را ایشون آمده اینجا متعرض شده که مطلب بدی نیست، نکته خوبی است. بعد وارد مرحله چهارم میشه. بله بله
قبض درش دخلی نبود. ما به عنوان تغییر در ماهیت انحلالی می‌بینیم یا نه هده همون هده عرفیه فقط یه شرط به اضافه کرده اینکه بی و این بی همون بی عرفیه مثلا شما هم بولا گفته آقا زبان نباشه اینطوری می‌بینیمش که فرق داره
نه هم همه این موارد ما گفتیم همون چیز عرفی است اما شارع ممکنه دخالت کنه اضافه کنه کم کنه اینطوریه این فرقی نمیکنه در مواردی که شارع دخالت کرده اخذ به دخالت شارع میکنیم هر کجا دخالت نکرده اخذ به همون مقدار عرفی میکنیم و وقت این مقدار عرفی غالبا دلیل لبیه دیگه زبان که نداره اطلاق نداره به اون شکل اون مقدار که عرف میفهمه و واضح اخذ به اون میکنیم اونجایی که شک میکنیم دیگه اطلاق نخواهد داشت هیچی نمیتونیم اخذ به چیزی بکنیم باید ببینیم سراغ اصول عملیه اینا چون عقلا اینجا چیزی ندارن لیلا ولی شارع دخالتش دو جوره یه وقت خیلی واضح مثل همینجا میاد دخالت میکنه قبض معتبره قبض خود ظهور عرفیش اگه مشخص باشه هر کجا هست کنه اخذ بهش میکنیم اما یه وقت نه دخالتش به این شکلی یه مطلقی آورده یه چیز خاصی نیست یه مطلقی این مطلق اثرش این میشه که در جایی ولی ما گفتیم اخذ به هم چیز عرفی میکنیم اما در جایی که شک کردیم که آیا این قید معتبره یا معتبر نیست شرعا اونایی که میگن اطلاقات شرعیه ناظر به همون ادله عرفی است هیچ چی اضافه نیورده آمده ارشاد میکنه به همون چیز عرفی تأسیسی نیست اصلا اگه اینه بگیم چون لسان عرف دلیل لبی بود قدر متیقن داشت فقط در غیر قدر متیقن مجمل بود مطلب نمیتونستیم کاری کنیم این اطلاق شرعی هم هیچ خاصیت نخواهد داشت چون ناظر به همون مقدار عرفیه هیچ اضافه‌ای نداره و باید اخذ به همون مقدار بکنه یعنی در مواردی که مشکوکه دیگه نه عرف لسان داره و نه این فایده‌ای داره اطلاقش در محدوده نگاه عرفه هیچ اضافه نیورده اما اگر گفتیم نه که ما این اختیار کردیم درست ما اخذ چیز عرفی می‌کنیم اما در مواردی که اطلاقی داشته باشیم شارع دخالتی که میکنه چطور گاهی یه چیزی را از نظر عرف خدشه میکنه درش که این نبا این معتبر نیست عرف اشتباه میکنه تخطئه میکنه عرف را گاهی هم یه قیدی اضافه میکنه از این همون میفهمیم در جایی که مطلق هم آورده این مقدار دخالت رو خواهد بکنه که اگر مشکوکه میتونی به گفته من توسل کنی به اطلاق من تو مطلقه در مقام بیان بود اطلاق عرف اخذ به اون اطلاقه میکنیم در عین اینکه میگیم نظر به عرف داره اما نظر ارشادی محض نیست که در همون محدوده بخواد حرف بزنه اینطور نیست آمده تا دخالت بکنه در وضع مال گاهی زیاد میکنه گاهی کم میکنه گاهی مطلق میخواد دست من بده که بتونم در مورد مشکوک پشتم از تو کنم اگر اینه نمیخواست مطلق نمیورد این مطلقی که آورده در مقام بیان بود قرینه هم نمیورده به همین اخذ میکنم در مشکلی نداره فوق شک دارم آیا در مقام بیان از این جهت بود یا نبود اصالت البیان میگه در همین مقدار در مقام بیان بود اخذ بهش میکنم این ثمره این دو قول اونجا ظاهر میشه پس خلاصه اگر دخالت شارع در مورد خاصی بود مثل همین قبض و اینا آمد گفته خب میگم این یقینا معتبره ولو عرف معتبر ندونه ولو اونطور تعریف کنه هرچه اما اگر نه به شکل اطلاق و عرف در مورد مشکوک اخذ به این میکنم و مثل اونایی نیستیم که بگیم نه این ارشادیه به کار عقلاس از هر جد در همون محدوده فقط حرف میزنه لذا میخوای حدشو بفهمی باید برسه آقا عقلا اونی که میرسه آقا عقلا به قدر متقن باز همونجا میتونه اخذ کنه به کار عقلا در غیر او گیر میکنه معلوم شد؟
اگر
بله تمسک کنید که بزرگان ما همین کار کردن این معلوم شد تا اینجا الان میره سراغ صورت چهارم که حالت تأثیر در ملکیت و زمان با هم دیگه است این تصورش کجاست که هم در ملکیت هم زمان بخواد فرض بشه ایشون این فرض این بره میگه که چون فرضش بریم در مثل قرض قرض حقیقتش چیه؟ باز اونجا اختلافه در اینکه حقیقت قرض رو چجور تعریف بکنیم اینجا بعضی آمدن تعریف کردن حقیقت قرض را به اینکه عبارت از اجازه تملک به قید زمانه شبیه همون تعریفی که در هبه گفتیم اما این اجازه میده به طرف که تملک کنه ولو به شکل وکالت به خودش تملیک کنه از طرف اون آقای مقرض فقط این اجازه میده، مهم است که مباح میکنه برش این کار را، این اجازه بهش میده که این کار رو بکنه، ولی به قید زمان، یعنی به شرط زمان. میگه من اجازه بهت میدم این 100,000 تومان که شما مالک بشی، اما مالکیت مضمونه به شرط زمان. اینطوری تعبیر کنم، به شرط. ملاک این شرطیته، این قیدیته. به این قید، به این شرط. اینطور نیست که من علی وجه المجانیه بهت اجازه میدم که شما این مالک بشی مجانا، که برگردون صاحبه بشه. نه، به شرط زمانه. یعنی هم اونی که میخواد این پول رو واقعا تملیک میکنه به خصوصه به طرف، اما مقید این تملیک مشروط به زمانه، باید به اندازه او به من بدی، به اندازه مالیت او. مالیت این چقدره؟ من 100,000 تومان بهت دادم، مالیت زد، باید به اندازه مالیت این به من بدی. الان این بحث چون مالیت رو در واقع داره به او بگیم که شرط میکنه، ممکنه اون بحث تورم دیگه روشن‌تر بشه اگه اینطور ببینیم. یعنی بعداً اگه حالت تورمی پیش اومد، ارزش این پول سقوط پیدا کرد، مثلا به یک دوم این فرض کنید، به شکلی که چیزی را که الان به عنوان 100,000 تومان به طرف دادن، این به اندازه 100,000 تومان میتونه جنس بخره باش، بعداً این ارزش که بیفته مثلا یک دوم اینا بشه چی؟ باید 150,000 تومان بعداً بده تا همون جنس بهش بدن، همون مقدار. این 150,000 تومان از ارزش افتاد الان. اگر ما گفتیم تملیک کرده این مار را، این یا اجازه بهش داده، نه این تملیک، اجازه بهش داده که تملک کنه این را به شرط زمان، و وقت زمان چی؟ زمان مالیت. اون اثر میکنه در اون بحث اونجا که مالیت کی چجوری که الان بحثش میکنه. خلاصه این آقا آمده گفته اجازه این شکلیه در مقابل تعریف دیگه چیه؟ اینا اول تعریف ها رو بگم که ببینیم برگردیم به حالت رابعه ببینیم چی میخوایم کنیم. تعریف دیگه ای که آمدن اینجا گفتن، تملیک به زمانه، نه به شرط زمان که الان گفتیم به قید زمان. تملیک مقابل زمانه، اینجا دیگه تقابله، بل این شرط نیست. مثلا اونجا نه تملیک میکنه بو به شرط اینکه ضامن باشه، اونم قبول میکنه این تملیک با شرط زمان با. اما در اینجا تقابل اینطوریه، من این مال را 100,000 تومان را ملک شما میکنم، الان خودم دارم تملیک میکنم، نه اجازه بهت بدم که تملک کنی که در اولی بود. من خودم تملیک میکنم، مقابل چی؟ مقابل ثمن و مثمنی. چطور در معامله در بیع داریم؟ اینجا من این تملیک میکنم مقابل 100,000 تومانی که شما به من بدی بعدم، و هم چیز او دیگه. لذا میفهمد به شرط زمان، زمان هم مالیت او مثل همون هر چیزی. این تقابل در اینجا بین یه معاوضه میشه دیگه. در قسم اول معاوضه نبود اونطور که شما تعریف کردی قرض را، بر نمیگردم که قرض یکی از معاوضاته. شما اجازه بهش دادی که تملک کنه، اونم از جانب شما تملیک میکنه، عیبی نداره. اما تملیک مقابل شی نیست، به شرط زمانه. شرط میفته در دایره همون ایجاب، اینطوریه مقید. اما در اینجا نه، اون خود اون عوض معوض شما بود، در جانب معوض میفته. اینجا در جانب چیه؟ اینجا نه عوض معوض داریم، اون معوض داره قرار میده این زمان را مقابل این. این تعریف دیگه ای که مقابل این هست. یه وقت هم میای اینطوری تعریف میکنی که مرحوم میروانی داره، بگید قرض تملیک خصوصیت با استیمان. تملیک خصوصیت، خب این تملیک خصوصیتی گفتی، اون دومی که گفت تملیکم به زمان، اونم تملیک خصوصیت بود. یعنی این 100,000 تومان را که دستمه میخوام به تو تملیک کنم، یا در فلان حساب دارم یا هرچه، اون 100,000 تومان که دارم نیت میکنم با نیت جدا میکنم، گفته نیت کافیه، یا این 100,000 تومان که در دست منه میخوام به شما بدم، این خصوصیت را دارم تملیک شما میکنم دیگه. این 100,000 تومان یا اون 100,000 تومانی که تو بانک دارم مثلا، این تملیک میکنم، اونم خصوصیته. اما اون گفت مقابل زمان با مقابله است، ولی این میگه چی؟ مع الاستیمان، با استیمان شرطه. اینو وقت فرقش با اولی چیه؟ با اولی وقتی آمد اونجا گفت اجازه بهش میده، اون تملیک نیست، اون اجازه بهش خودش تملک کنه، ولی اونم وکیل مثلا میشه تملیک از جانب این داره میکنه، این قسمتش خیلی فرقی نمیکنه. اما اونجا چی داشت؟ اونجا داشت به شرط و به قید زمانه. اینجا چی میگه؟ معل استیمان میگه، یعنی به شرط استیمان. عمده فرق اونجاست که این استیمان را چی معنا بکنیم؟ استیمار رو اگه شما اینطوری معنا کردین، یعنی به شرط اینکه این مالیت این امانت باشه پیشت، استیمار رو اگه به امانت برگردین که آقای حالی داره اینطوری برمیگردونه، یعنی به شرط اینکه مالیت این پیش شما امانت باشه. وقتی امانت باشه، من 100,000 تومان این خصوصیت رو به شما تملیک کردم در مقابل چی؟ در مقابل اینکه مالیت اینکه 100,000 تومان پیش شما امانت باشه. این یک جور معنا کردنه. اگر این گفتی اون وقت این بحث پیش میاد که مالیت این کدوم مالیت که میخواد امانت قرار بده. سه تا احتمال تو این هست وقتی میگه مالیت این رو پیشت امانت قرار میدم. مالیت این خصوصیت، آیا مالیت قائمه به این خصوصیت که در کتاب خمس اونجا این بحث شده، در بحث خمس ارباح مکاذب، اونجا اگه مراجعه کنید خب محل خلافه که خمس به چی تعلق میگیره. من الان اموالی دارم، یک پنجمش باید بدم عنوان خمس. سر سوال شده، این درآمد سالم بوده، پول مخمس نبوده و سالی که شده باید خمس چه بدم؟ اولی که ربح حاصل میشه، الان سر سال که میشه وجوب ادا میاد، بحث وجوب اداه. اما بحث تعلق که اون وقت که ربح حاصل میشه، ممکنه وسط سالی بحث تعلق، نه بحث وجوب ادا. این تعلق خمس به چیه؟ آیا به عین اون اموال منه علی نحو الاشاعه در عینه؟ به نحو مشاع یک پنجم این اموال مال سعادات و مال امام علیه السلامه؟ یا نه؟ قول دوم، قول مشهور همونه که گفتم، اشاعه در عینه. قول دیگه بیم بگیم نه، این به نحو اشاعه در مالیته که آقای خویی داره این دار. اشاعه در مالیت، اونم مالیت قائمه به این عین. یعنی همین اموال من اینقدر ارزش دارم، این ارزش که میگم ارزش قائم به این عینه، ارزش این عیانه، قائم به این عیانه. خمس تعلق میگیره به مالیت قائمه به این عیان که قول آقای خویه. الان بله اون ثمراتی داره اونجا جای خودش، به مالیت قائمه به این عیان. میتونه این خمس از اموال دیگه بده، مالیتشه این ولو قائم به این عیان، اما اون مهم اون مالیت است. یه وقت اینطوری میگیم، الان اقوال دیگه اونجا از کار ندارم، دور میشن از مبحث اصلی. این ببینید اینجا میخوایم چی بگیم؟ یه قول میاد میگه که وقتی شما آمدی گفتی محل استیمان و استیمان را معنا کردی امانت باشه مالیت، آیا مالیت قائمه به این عینه؟ شبیه اون چه آقای خوی اونجا میگه ارزش این عین 100,000 تومان، مالیتش 100,000 تومانه، 100,000 تومانی، خودش هم 100,000 تومان، این جنس من ارزش 100,000 تومان داره، پس مالیت قائمه به این جنس را من در اینجا در واقع امانت قرار میدم پیش طرف، دارم امانت میذارم تا بشه قرض. یه وقت میگه نه، اون مالیت فزنه را، یعنی 100,000 تومان در زمینه طرف را من مالک میشم و امانت قرار میدم پیش او. 100,000 تومان این تملیک میکنم، این 100,000 تومان این جنس را یا این پول را در مقابل چی؟ در مقابلی که امانت قرار میدم در ذمه او، نه این 100,000 تومان قائم به این عینها امانت قرار بدم، نه 100,000 تومان در ذمه او. مثل معاملاتی که شما میکنی، میری یک کلی میخری، مثلا فرض کن 1 کیلو گندم میخری، این به ذمه بایع چی آمد الان؟ 1 کیلو سلف میخری که فردا باید تحویلت بده، مثلا یه ماه دیگه تحویلت میده، الان به ذمه او چی آمد؟ 1 کیلو گندم به ذمه او آمد. این مالیت همچنان مالیت به ذمه چه اون چه کلیه؟ این در واقع امانت قرار داده میشه. یه احتمال سوم، نه بگیم نه مالیت قائم به عین و نه مالیت به ذمه، مالیت خالی 100,000 تومان، نه 100,000 تومان که در ذمه او الان امانت نگهداری بشه، 100,000 تومان ایچی، نه اضافهش میکنم به ذمه طرف و نه اضافهش میکنم به این عین. الان احتمالات ثبوتیه داریم میگیم، کار نداریم درسته درست میگیم. این سه احتمال اینجا میاد. اگه گفتید امانت قرار میده این مالیت را، یه وقت هم ممکنه شما بگید نه اینا اصلا نمیخوان امانت بگن تا این حرفا رو ما بزنیم، اینا میخوان بگن تملیک خصوصیت با استیمان، یعنی با تأمین این، تأمین این مالیت. این از امانت نیست استیمان، از تأمینه. تأمین که باشه یعنی ضمانته، با تضمین این 100 هزار تومانه. اگه این باشه برمیگرده به همون اولی، هیچ دیگه نیست. فقط اون اجازه بهش داده تملک کنه، این خودش تملک میکنه، فرقش این میشه. ولی که استیمان رو چی معنا بکنیم الان در اینجا با توجه به این احتمالات کم هست که ما گفتیم در اینجا قرض را چی معنا بکنیم؟ آیا اجازه تملک به قید زمانه؟ آیا تملیک مقابل زمانه؟ آیا تملیک خصوصیت با استیمان معنی امانته؟ توش احتمال دار؟ یا تملیک خصوصیت با تأمین اون مالیته؟ به تضمین اون مالیت در چی صرف؟ وقتی تأمینش میکنم در دینه چطوره تأمین میکنه این را؟ اینطوری میگن. یا حالا تضمینی یعنی. مثلا مراد این باشه. تضمین کنم مراد. خب به هر حال. الان در اینجا بحث ما چی بود؟ حالت چهارم این بود که میخواستیم بگیم تأثیر میکنه در ملکیت و زمان با هم دیگه. تأثیر میکنه. این بله حیازت دوم که الان داره انجام میده هم در ملکیت تأثیر میکنه. خب وقتی این داره قرض میگیره، این داره اجازه بهش میده، در طبق تعریف اول اجازه بهش میده که این برداره تملک کنه، نهایت به شرط زمان رو به قید زمان، الان طبق تعریف این میتونه مالک بشه دیگه، میتونه بیاد چون بهش اجازه داده. میگه زمان چطور بیاد در اینجا وقتی خودش بهش اجازه داده؟ خب اون رضایت داشته، مشکل رفع میکنه دیگه. اما زمان چطور بیاد در اینجا با اینکه خودش بهش اجازه داده؟ اینجا بگیم اجازه بهش داده تملک کنه این را، ولی مضمونه بوده، اینطور نبوده بی زمان بوده. درستم قرضه، وقتی قرضه لذا هم زمان داره میاد هم ملکیت داره میاد، به شکل مجانیت که اجازه نداده که هبه بشه، به شرط زمان بوده، به قید زمان بوده. طبق تعریف اول خیلی روشن هر دو میان، اونم اجازه داده تملک کنه این را به قید زمان، این معلومه دیگه، هم این آمد هم اون آمد. اما اگر این را تعریف کردی به تعریف دوم و گفتی خود قرض تملیک مقابل زمانه، تملیک مقابل زمانه دیگه، اون چیزی که ما میخواستیم، ما چی میخواستیم؟ ملکیت بیاد و زمان، ملکیت و زمان. الان در اینجا میتونیم اینو پیاده کنیم، ملکیت و زمان بخواد با چی بیاد؟ با این ید ثانیه میخواد بیاد دیگه، با این ید ثانیه الان میخواد ملکیت بیاد و زمان بیاد، در حالتی که اینجا تملیک مقابل زمانه، یعنی باید اول یک زمانی باشه تا این مقابل اون بیاد. این بر اثر اون سه تعریفی که ما اونجا گفتیم که این زمان چیه، این اثر میکنه در این. این مقدار چون بحث داره یه خورده ای، اینو روش مطالعه کنید جلسه دیگه من بتونم خوب بیان کنم براتون. الان میشه بگم با عجله آخرش خراب میشه، من متوجه نخواهید شد. اینا درست مطالعه کنید ان شاء الله برای جلسه بعد. اینجا مطلبی دارید بفرمایید اگه اشکالی هست. رفقا اشکالی ندارن؟ تفسیر این مطلب رو ان شاء الله جلسه بعد خواهیم گفت. صدا می اومد یا نمیاد؟
خیلی ممنون استاد از شرکت.
ممنونم.
حتما باشه.